الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از آنی که وارد به بحث تعریف بشیم، چون امام حفظه الله و ابقاه یه راهی برای تمایز علوم ذکر کردن که دوستان تذکر دادن، من عرض میکنم ولو نمیخواستم دیگه مفصل بشد بحث. امام میفرماد تمایز علوم به ذات مسائل علوم است، نه به موضوعات و نه به اغراض. تمایز العلوم به ذوات المسائل، لا بالموضوعات و لا بالاغراض. برای اینکه بین مسائل نحو یک سنخیتی وجود دارد که این سنخیت بین مسائل اصول و نحو نیست، بین مسائل نحو سنخیتی وجود دارد که این سنخیت وقتی بری سراغ مسائل اصول با مسائل نحو ندارد. همینجور مسائل اصول یک سنخیتی بینش هست، بین مسائل اصول سنخیتی است ذاتی که این سنخیت بین اونها و مسائل نحو نیست. این لب فرمایش ایشون. حاصل فرمایش امام اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست، تمایز علوم به تمایز اغراض نیست، تمایز علوم به تمایز مسائل است و تمایز ذاتی به تمایز مسائل است و تمایزن ذاتی یا و ذالک. برای اینکه بین مسائل علم نحو یک سنخیتی هست که اونها را جدا می کند از مسائل علم اصول، بین مسائل علم نحو سنخیتی هست که جدا می کند اونها را از مسائل علم اصول. اجازه بفرمایید. یعنی این سنخیتی که در مسائل نحو هست، میبینیم این سنخیت در رابطه با مسائل اصول نیست. الفاعل و مرفوعون با المفعول و منصوبون یه سنخیتی دارد که این سنخیت با الامر دلیل علی الوجوب نیست. پس هر علمی مسائل خودش تسانخی دارد و مباین است مسائل او با مسائل علم دیگر، و این تباین و جدایی هم ذاتی است. این فرمایششون. پس نه به اغراض نه به موضوعات، بلکه تمایز به خود مسائل از ذاتن، چون تباین است بین مسائل هر علم با مسائل علم دیگر. این تباین از این جهت است که بین مسائل هر علمی یک سنخیتی وجود دارد که این سنخیت را با مسائل علم دیگر ندارد. بین مسائل نحو یک ارتباطی هست که بین مسائل نحو با اصول اون ارتباط نیست. بین مسائل اصول یک ارتباطی هست، خودشون با هم یک ارتباطی دارند که اون ارتباط بین اونها و بین مسائل نحو نیست. پس تسانخ هست و تباین هم به حسب ذات مسائله. این فرمایشش. لکن از باب هذه بضاعتنا ردت الینا، ما به ایشون عرض میکنیم دو تا مطلب رو ما نمیفهمیم. دو جهت در فرمایشات ایشون برای ما معلوم نیست. یکی تعبیر به ذاتی، ایشون میفرماد امتیاز بین این مسائل، یک به امتیاز بین علوم به ذات مسائل است و امتیاز ذاتی است. امتیاز ذاتی است. ما عرض می کنیم ذاتی مربوط به حقایق و تکوینیات است به اصطلاح فلاسفه. در تکوینیات ذاتی داریم و عرضی، اما در مسائل علوم که محمولات غالباً اعتباری هستند، تعبیر به ذاتی فی غیر محل است. ذاتی منطقی هم نیست. ذاتی منطقی هم باز باید اونجا هم همین اشکال است، مگر تشخیص نداشتید؟ عرض منطقی هم باز مال تکوینیات است. ذاتی در اصطلاح فلاسفه و در اصطلاح منطقیین مربوط به حقایق عالم است. پس تعبیر به ذاتی در اینجا، در عرض من توجه کنید، من تکرار میکنم، تعبیر به ذاتی در اینجا فی غیر محل است. برای اینکه ذاتی همون جوری که ایشون یاد داده به عنوان ابوالفلسفه والعرفان مال حقایق عالمه، حالا چه جوهر باشد چه عرض. و در باب علوم معمولاً محمولات و عوارض، عوارض اعتباری هند. در باب علوم عوارض و محمولات اعتباری هند. اعتباری که شد امپای ذاتی رو به میدون کشیدن فی غیر محل است. الامر حجتون علی الوجوب، حجتون واقعیت است یا قرارداد؟ قرارداد است. قرار دادن که با امر بر علیه همدگر چه کنن؟ احتجاج کنند. اللفظ فی معناه الحقیقی حقیقتون، لفظ در معنای حقیقیش که استعمال بشه چجوره؟ حقیقت است. استعمال لفظ در معنای حقیقی حقیقت است. این حقیقتون قرارداد است یا تکوین؟ قرارداد. نشستن گفتن اسم این حقیقت، اسم اون مجاز. این اولا، این چیزی که خود ایشون به ما یاد داده و به همه. تعبیر ذاتی در رابطه با علوم که غالبا محمولات امور اعتباریان، لا ینبغی و فی غیر محل است. این یک. دو، ایشون میفرماد بین مسائل هر علمی یک سنخیتی هست و یک رابطه. بین مسائل هر علمی یک سنخیتی هست و یک رابطه، که این رابطه مال خودشه و بین مسائل رابطه نیست. و منشأ این رابطه هم ذات مسائل است. ایشون اینجوری میگه دیگه، میفرماد بین مسائل هر علمی رابطه ای هست، تسانخی هست. الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، مجرور به حرف جار، مجرور. اینا یه سنخیتی دارن، یه رابطه ای دارن. که این سنخیت و رابطه مال ذات این مسائله، ذات مسائل نحو این سنخیت آورده و بین و این سنخیت بین اینها و بین مسائل علم و اصول وجود نداره. این فرمایش ایشونه. ما عرض میکنیم بعد از آنی که مسائل اختلاف دارند با همدیگر از نظر موضوع و از نظر محمول، بعد از آنی که مسائل اختلاف دارند از نظر موضوع و از نظر محمول، چگونه بینشون سنخیت هست؟ بیان و ذالک، مسائل نحو حساب کنید. یه مسئله الفاعل و مرفوع، موضوع فاعل است، محمول مرفوعون، این یه مسئله. مسئله دیگر المفعول و منصوب، موضوع المفعول است، محمول منصوبون. این شرطیه جزم میدهد فعل را، موضوع این شرطیه، محمول چی؟ جزم میدهد فعل را. موضوعات و محمولات با هم فرق دارن، با هم جدا هستن. چجور تسانخ دارن؟ کیفه یحصل التناسخ، تسانخ و ارتباط بین مسائلی که موضوعاتش و محمولاتش با هم جداست. وقتی موضوعاتشون و محمولاتشون با هم جدا هستن، چگونه سنخیت بینشون پیدا شده؟ اجازه بفرمایید، چگونه سنخیت پیدا شده؟ اونم سنخیت اون ذاتیه، بعد از آنی که اینا با هم دیگه چی هستن؟ جدا. مگر اجازه بفرمایید، اللهم الا ان یرجع الى الجامع، مگر برگردد قضیه به جامع، بگید بله این مسائل نحو سنخیت دارند از حیث کیفیت آخر کلمه. همشون تو این جاده میرن، جاده کیفیت آخر کلمه، میشن با هم مصانخ، با اصول جدا میشن. یا سنخیت دارن از نظر اشتراک در الکلمه، یعنی تو گاراژ الکلمه هستن، گاراژ موضوع فرض کنید، جاده رو محمول. سنخیت دارن در گاراژ و تعاونی شماره یک الکلمه. بله اگه برگردوندید به جامع، سنخیت درسته. مسائل نه یک تسانخی دارند، یک ارتباطی با هم دارند که این ارتباط مال خودشونه و بین اونها و مسائل اصول این ارتباط نیست. ما عرض می کنیم با اختلاف مسائل، مسائل هر علم، در موضوعات در محمولات چگونه با هم سنخیت پیدا کردن، اونم سنخیت ذاتی، مگر برگردونید سنخیت و وحدت را به جامع بین موضوعات، یا جامع بین محمولات، یا غرض بگید مسائل نحو در صون لسان از خطا مثل همند. و باز برگشت قضیه به امتیاز به موضوع، یا امتیاز به محمول، یا امتیاز به وسیله غرض. اما اگر شما جامع بین موضوعات رو نیاورید، جامع بین محمولات را هم نیاورید، غرض را هم مطرح نکنید، چگونه الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب با هم تسانخ دارن؟ با اینکه دو موضوع اند و دو محمول، یکی آسمان است و جو بالا، یکی زمین است و جو پایین، چه ارتباطی با هم دارن؟ ارتباطشون با هم از کجاست؟ مشکل این فرمایش ایشون و البته این فرمایش حالا چجور شده که ایشون فرموده است ما نمیدونیم، اما این فرمایش از ایشون بعید است مگر اون که تقصیر را به قلم مقرر بگذاریم که اونم بعیده، چون فرزین این جلد اول رو خودش امام دیده و فرموده است که با فکر ساقبش درست ادا کرده است. به هر حال اینی که تمایز علوم را به تمایز خود مسائل بدانیم، به ما هیه نه به اغراض نه به موضوعات که حرف سیدنا الاستاذ حفظ الله و ابقاه است، این رو ما از دو جهت در فرمایش ایشون نمیفهمیم. یکی تعبیر به ذاتی اینجا فی غیر محله، یکی مسائلی که از هم جدان چجور یکی میشن. آجر و گچ، یه مقدار آجر یه طرف، یه مقدار گچم یه طرف، یه مقدار سیمان یه طرف، یه مقدار آهنم یه طرف، با هم تسانخ دارن یا نه؟ ذاتن تسانخ ذاتی ندارن. اما اگر شما یه وحدت بشون دادید، گفتید همه از فلانیست، با هم تسانخ پیدا میکنن از باب وحدتی که بهشون داده شده. یا همه اینا را آوردن مسجد بسازند، یه راه وحدت بشدید، میشد همه یک تسانخ. ولی بدون جامعه در موضوع، بدون جامعه در محمول، بدون توجه به غرض، هیچ ما نمیفهمیم تسانخ را چه سنخیتی است بین الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب، که این سنخیت اینجا هست اما الفاعل و مرفوع با الامر دلیل علی الوجوب با هم جدان. الفاعل و مرفوع با الامر دلیل علی الوجوب اینا جدا هستند، اما الفاعل و مرفوع با المفعول و منصوب یکی هن. چطور شد اینجا یکی شدن اونجا دوتا؟ مگه برگردی به جامع بین محمولات بگی اینجا بحث از کیفیت آخر کلمه است، اما در اصول بحث از آخر کلمه نیست، یا جامع موضوعات یا غرض، این که برمیگرده به تمایز علوم، به همونی که اصحاب فرمودن. اجازه فرمایید رد بشیم. من چون آقایون هی اصرار کردن بحث نکنید، جای بس هر چی شما بحث بکنید که غیر از اون که من عرض کردم که نمیفرمایید، که توجه کنید. اجازه بفرمایید رد بشیم، بعد خدمتتون هست. بعد حالا بعد خدمتتون هستم، توجه بفرمایید، بعد خدمتتون هستم. اما بحث از تعریف بگذاریم، اینو چون آقایون گفتن شما خوب بود ذکر بکنید من عرض کردم. اما بحث از تعریف، البته ما دو بار این بحث رو خوندیم، یه بار دیرو بعد از مباحثه برای سری آقایون گفتیم. اما تعریف گفتیم چهار تا تعریف شده برای علم اصول، چهار تعریف است. احدها المعروف بینهم، تعریفی که بین اصولین معروف است. و هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، این یک تعریف. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، این یک. ثانیها ما فی الکفایه، تعریف کفایه. و هو صناعتون یعرفو بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل، کفایه رو دیگه دارد نگاه میکنی. اینم تعریف کفایه. سوم شاگردش محقق ناینی، العلم بالکبریات، العلم بالکبریات التي لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. این مال مرحوم ناینی تو فوائد الاصول. رابعها لسیدنا الاستاد دام ظله، من انه القواعد العالیه، القواعد العالیه التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكليه، ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه، الفرعيه الالهيه او الوظيفه عملیه. اینم در تهذیب الاصول. این چهار تا تعریف. بر این تعاریف ها اشکالاتی است، بعضها مشترک بین الکل و بعضها مختص. یه سری اشکالات به همه وارده، یه سریش مختص است. اما المشترک فواحده، اونی که مشترک است یکیه، فواحدون. و اون اشکال اینه که این تعاریف مانع اغیار نیست، لیس به مترد، یعنی مانع اغیار نیست، چون شامل می شود قواعد فقهیه ای را که از اون قواعد فقهیه حکم کلی هم استفاده می شود. تعریف مانع اغیار نیست، مترد نیست، چون شامل می شود قواعد فقهیه را، اون قواعد فقهیه ای را که ازش حکم کلی هم استفاده می شود. مثل، اجازه من عرض تمام بشه، مثل قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، قاعده زمان، و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، قاعده نفی حرج، قاعده نفی ضرر، اصالت الطهاره در شبهات حکمیه، قاعده طهارت در شبهات، وقتی در شبهات حکمیه جاری بشه، این قواعد، قاعده حرج، نفی حرج، نفی ضرر، قاعده زمان، اصالت الطهاره که در شبهات حکمیه میاد، اینا قواعدی هستن که ازشون استنتاج میشود حکم کلی. لزوم و معاملت الغبنیه، لزوم و معاملت الغبنیه ضرریون، معامله که یه بر کلا سرش رفته، اگر شما بگید لازمه و باید مغبون بسوزد و بسازد، این ضرر است بر او. لزوم معامله غبنیه ضرریون بر مغبون، و هر حکم ضرری لیس، هر حکم ضرری در اسلام نیست، خط قرمز برش کشیدن، و کل حکم ضرریین فی الاسلام لیس، فلزوم معاملت الغبنیه لیس. یک حکم کلی در آوردید، شما از قاعده لا ضرر یک حکم کلی الهی در آوردید، یعنی عدم لزوم در معامله غبنیه. لزوم معامله غبنی برای مغبون ضرری، این که شکی ندارد، بیچاره ضرر کرده میگن پاشم وایسا، حقم نداری حرف بزنی و فست کنی، لزوم معامله غبنیه برای مغبون ضرری. هر حکم ضرری هم نیست به حکم لا ضرر، پس لزوم معامله غبنی نیست. فقیه فتوا میداد معامله غبنیه لزوم ندارد. یک حکم کلی از کجا در آورد؟ از قاعده لا ضرر، با اینکه قاعدتون فقهیه. وضو برای کسی که گرفتن آب مشقت داره براش، منت سرش میگذاره، وضو برای کسی که تهیه آب مشقت داره، مثل این که آب بهش میده وضو بگیره اما بعد سرش منت میگذاره، این وضو برای کسی که مشقت دارد وجوبش نیست. میگیم وضو برای کسی که مشقت دارد وجوب ندارد. الوضوء برای کسی که برش حرج دارد واجب نیست، از باب قاعده لا چی؟ لا حرج. میگیم الوضوء فی مورد الامتنان حرجیون، وضوء در مورد منت حرجی است و هر حکم حرجی نیست پس وضوء برش واجب نیست. از قاعده حرج حکم کلی در آوردیم و همینجور از قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، شما زمان رو در بعض از عقود به صورت کلی از بین میبرید. شما گفتید اصول اونیست که ازش حکم چی در میاریم؟ حکم کلی. ما میبینیم این قواعد فقهیهی که ازش حکم کلی استفاده میشود تعریف شما شامل میشود این قواعد را، پس تعریف مانع اغیار نمی باشد. توجه فرمان من عرضم تمام بشه، من جای فرمایش آقایون را عرض می کنم. بنابراین اشکال مشترک این است که این تعریف مانع اغیار نیست. چرا؟ برای اینکه شامل می شود قواعد فقهیه ای را که ازش استفاده می شود یک حکم کلی. شما میگید اصول اون قاعده ای است که یستنبط من حکم کلی او یستنتج من حکم کلی، یا استنباط یا استنتاج. قواعد فقهی هم بعضیاشون هستن که ازش حکم کلی در میاد، تعریف شما شامل اونها هم میشود. نعم مثل قاعده فراغ و تجاوز را شامل نمیگرده، بله تعریف مثل قاعده فراق و تجاوز را شامل نمی گردد، چون اونا مختصن به احکام جزئیه و موضوعات، برای اینکه اونا اختصاص دارن به احکام جزئیه و به موضوعات. این اشکال مشترک. اجازه دارم شما فرمایش داشتم بفرمایید من بیم سراش. حالا میرسم اون جواب الان خدمتتون عرض کنم. تشکر الله سعی کنم که مطالعه کردید و فهمیدید. بفرمایید. این حرف مرحوم ناینی رو میفرمایید؟ خیلی خال عرض میکنه. درست. بازم شکر الله سعی که مطالعه کردید و فهمیدید. حالا این اشکال مشترک، دو جواب از این اشکال داده شده است. یکی از مرحوم ناینی است و دیگری از امام حفظه الله و ابقا. مرحوم ناینی جواب دادن از این اشکال به ما اشار الیه در مقام و بینه و فصله در استصحاب، به یه چیزی که اینجا اشارتن فرمودن و در بحث استصحاب حاصل اون جواب این است که بین مسائل اصولی و قواعد فقهی از دو جهت فرق است. یکی این که نتیجه در مسائل اصولی مختص است به مجتهد و مجتهد اجراء می کند و عمل می کند و بعد از اجراء و بعد از عمل بر طبقش فتوا میدهد. فرق اول اینه، مسائل اصولیه اجراءش عملش مختص است به مجتهد، مقلد حظی ندارد، مقلد بهره ای ندارد. و بعد از آنی که مجتهد اجرا کرد، تطبیق کرد، بر طبقش فتوا میده. مثل حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد به درد مقلد میخوره؟ نه. هی به مقلد بگه خبر واحد حجیت، خبر واحد حجیت.
مثل اون که پا منبر نشسته بود، از منبر که اومد بیرون گفتن آقا چی گفت؟ گفت منبرش خیلی خوب بود. گفت چی گفت؟ گفت عربی. گفت من نفهمیدم. حالا به این آقای مقلد بگی الخبر الواحد و حجه، الامر ظاهر فی الوجوب، الاستصحاب و حجه، به دردش نمیخوره. خبرین متعارضین درشون قاعده چیه؟ تخییر. الامر فی المتعارضین التخییر، به درد اون نمیخوره. اون نه متعارضین میتونه تشخیص بده، نه خبر رو میتونه تشخیص بده. وظیفه اجراء مسائل اصولی به عهده کیه؟ فقیه. حجیت و خبر الواحد نتیجه بحث شماست از مختصات فقیه. حجیت الاستصحاب در احکام کلیه نتیجه بحث است از مختصات فقیه. حجیت امر در وجوب، الامر حجتون فی الوجوب، مال آقای فقیه، به درد مقلد هیچ نمیخوره. خبرین متعارضین تخییر است، به درد مقلد نمیخوره، چون مقلد باید خبر رو بشناسد، مفهوم رو بشناسد، تعارض رو بشناسد، اون حرفا سرش نمیشه، میگه عربی میگه آقا. پس مسائل اصولی نتیجهش از مختصات فقیه، اجراش در دست فقیه، بعد که اجرا کرد بر طبقش فتوا میده. اما مسائل فقیه مال همه است. نماز جمعه واجب تخییری است، وقت نماز ظهر و عصر تا مغرب باقی است، عقد بیع لازم است، به درد همه میخوره. مسائل فقهیه برای همه است، از مختصات مجتهد نیست، ولی مسائل اصولیه از مختصات مجتهد. این یک فرق. توجه من فرمایششون دارم عرض میکنم، توجه من فرمایششون عرض میکنم. فرق دوم که بین مسائل اصولی و فقهی هست این که در مسائل اصولیه همیشه نتیجه میدهد حکم کلی را، مسائل اصولیه همیشه نتیجه میدهد حکم کلی را، اما مسائل فقهیه گاهی نتیجه میدهد حکم کلی را، گاهی نتیجه میدهد حکم جزئی را. مسائل فقهیه اینجوری است، لا حرج و لا ضرر، گاهی حکم کلی ازش در میاد، مثل اینکه میگید وضوء بام نت واجب نیست، گاهی حکم جزئی، به مکلف میگی آقا هر کجا برات روز مشکل بود تو روزه را نگی، خود مکلف میره پیاده میکنه و در میاره قضیه را. پس قاعده حرج گاهی ازش حکم کلی در میاد، یا لازرر همینجور، گاهی حکم جزئی. اما مسئله حجیت خبر واحد همیشه نتیجه میدهد حکم کلی را، خبر واحد که حجت است نتیجهش دائما حکم کلیه، یعنی فقیه ازش استفاده میکنه و پیاده میکند. حاصل اون چه که در اینجا بهش اشاره فرموده در فواید الاصول و در استصحاب مفصلا بیان کرده، این دوتا مطلب است که بین مسائل اصولیه و بین مسائل فقهیه از دو جهت فرق است. یکی این که مسائل اصولیه اجراءش از مختصات فقیه است، برای مقلد حظی ندارد. عرض کردم حجیت خبر واحد به درد مقلد نمیخوره، نمیدونم امر ظاهر فی الوجوب به درد مقلد نمیخورد، اما مسائل فقهیه به درد مقلد میخورد. نماز جمعه واجب است، عقد بی لازمه، اجاره لازمه، به درد او میخوره، اجرا هم میکنه. دوم این که مسائل اصولیه همیشه نتیجه میدهد حکم کلی را، همیشه نتیجه میدهد حکم کلی را، مسائل فقهیه گاهی حکم کلی نتیجه میده، گاهی حکم جزئی. حجیت خبر واحد همیشه ازش یه قانون کلی در میاره فقیه، اما قاعده لا حرج و لا ضرر گاهی حکم کلی در میاره ازش فقیه، مثل احکام کلی معامله قبنیه جائز است و لازم نیست، و گاهی حکم جزئی، یعنی به مقلد میگه هر چیزی برات ضرر داره ازش استفاده نکن، اون چه به تو مضر است و حرام است استفاده نکن، لازم نیست استفاده کرد. توجه فرمایید، من عرض ایشون دارم میگم، این دوتا فرمایش ایشون از من عرضم تمامش عرض میکنم. لکن یرد علیه، به این که اگر قبول بکنیم تمامیت این دو مطلب را، لو سلمنا که این دوتا حرف تمام است، اما اشکال رفع نمیشه، اشکال به تعریف رفع نمیشود. اگر ما این دو حرف هر دوش را قبول بکنیم، لکن اشکال به تعریف رفع نمیشود. برای اینکه تعریف چی بود؟ تعریف این بود، میگفت که مثلا لون زمت الیها، تعریف خودش لون زم علم به کبریاتی که لون زمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. میگیم قاعده حرج یک کبرای کلی است که اگر صغرایش به او منظم گردد ازش حکم کلی در میاد. شما که نگفتید فقط حکم کلی در بیاد، که تو تعریف که این نیست. اگر ما این دو حرف رو قبول بکنیم اشکال رفع نمیشد، برای اینکه این قیود در تعریف اخذ نشده. شما میفرمایید علم اصول علم به کبریاتی است که اگر سغرابش منظم بشود حکمی کلی ازش استفاده میشود. ما میگیم قاعده حرج اینجوری، قاعده ضرر اینجوری. این دو ممیز برای مسئله اصولیه در تعریف نیامده. اگه شما فرموده بودید لون زمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم کلی و بس، فارسیش و بس، توجه بفرمایید و بس، میگفتیم یا للفقی به قول ایشون درست بود. اگر این دو ممیز در تعریف آمده بود تعریف اشکالی نداشت. خارج خیلی چیزا رو میدونیم ما، بس خارج بس تعریف داریم. اگر توجه بفرمایید، خارجی که الان میدن آمریکا توی خلیج، که توجه بفرمایید، توجه کنید، ما توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، عرض میکنم، ما اگر این دو تا حرف را از ایشون قبول کنیم که مسئله اصولیت دو تا ممیز دارد، اما باز اشکال رفع نمیشود، برای اینکه این دو ممیز در تعریف اخذ نشده و قیود باید در تعریف بیاد. ما میگیم قاعده لازرر کبراییست که اگر به او نتیجه میدهد حکم کلی را، بله حکم جزئی را هم در یه جای دیگر نتیجه میدهد، اما تعریف نمیتونه ردش کند. اگر تخصیص زده بودن گفته بود التی یستنتج منها حکم کلی فقط، یا التی یجری هل فقیه به ما هو فقیه، اشکال رفع شده بود. ولی وقتی این تخصیص رو نزدن، شما بگی در خارج اینجوریه، ما میدونیم، ما بدون لسن شما که کار نداریم، ما این و تعریف، و میگیم این تعریف مانع اغیار نیست. این یک، اجازه بفرمایید. دو، نه اونو بعد خدمتتون عرض میکنم، نه بعد خدمتتون عرض میکنم، نه نمیاد اونو عرض میکنم. دو، اصلا خود این مطالب تمام نیست. دو، اصلا خود این مطالب تمام نیست. کی گفته مسائل اصولیه برای مقلد فایده نداره؟ اگر یه آقای متجزیه در بعض از مسائل، اما در حجیت خبر واحد نتونسته بفهم خبر واحد حجت یا حجت نیست، میاد به آقای مرجع تقلیدش میگه آقا شما خبر واحد حجت میدونید یا حجت نمیدانید؟ المقلد المتجزی فی بعض المسائل تقلید میکند مجتهد را در مسئله اصولیه. از آقای مرجع تقلیدش میپرسه شما خبر واحد را حجت میدانید یا نه؟ حجیت خبر واحد از او میگیرد، بعد میره ازش چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. شما توجه کنید، توجه کنید، شما فرمودید مسائل اصولیه به درد مقلد نمیخوره، یعنی تقلید درش راه نداره، به دردش نمیخوره تا تقلید کنه. من عرض میکنم مسائل اصولیه برای متجزی نسبت به اون جایی که میخواد تقلید کنه، این آقا معنای روایات رو میفهمد، علم رجال و درایشم خوبه، اما نتونسته در بره از بحث که آیا خبر واحد حجت یا خبر واحد حجت نیست. میاد از آقای فقیه میپرسد که خبر واحد حجت یا خبر واحد حجت نیست. فقیه میگه الخبر الواحد و حجت. تقلید میکند و این متجزی در مسئله حجیت خبر واحد در خود حجیت مقلدون، ولو در معنا کردن روایت مجتهدون، اما در مسئله الحجیه مقلدون و براش فایده هم داره. ممیز دوم، توجه بفرمایید، درسته، توجه بفرمایید، توجه کنید، دفاع نکنید. چرا درست نیست؟ چرا باطل؟ چرا؟ یعنی در مسائل اصولی تقلید جایز نیست؟ اگه چرا؟ چرا؟ ابدا. خب ما گذشتیم، همم گفتن اگر شما حجیت، خب مبناست دیگه، مبنای اشتباهی میفرمایید. اگر حجیت خبر واحد ثابت شد، حکم الله است، ادله تقلید میگیردش. توجه کنی. ممیز دوم، صبر کنی. ممیز دوم، از رد بشیم، بس قاطی نشه. چی باطله؟ من اون جهت دیگه داشته. باشه، باز مقلد، شما بهتر میشه، باز مقلده، به هر حال فایده داره. توجه کنی، صبر کنی، توجه بفرمایید، حرفی نداره. و اما ممیز دوم، نقض میشه به استصحاب. استصحاب هم نتیجه حکم کلی میدم، نتیجه حکم جزئی. نقض میشه به براءت، هم در احکام کلیه براءت شرعی میاد، هم در احکام جزئیات. چطور شد که با اوکه تجر و با ایلا تجر؟ پس خود ممیزها هم درست نیست. این که میفرمایید مسئله اصولی از مختصات فقیه است، به درد مقلد نمیخورد، نقض میشود. به ما اذا قلد المتجزی المجتهد فی مسئله اصولیه، تقلید میکنه در مسئله حجیت خبر واحد. این که فرمودید مسئله اصولیه مختص است به ازش نتیجه میداد حکم کلی را، ما عرض میکنیم بعض مسائل اصولی است که هم حکم کلی نتیجه میداد و هم حکم جزئی. استصحاب هم در احکام کلیه میاد، هم در احکام جزئیه. براءت هم در شبهات حکمیه میاد، هم در شبهات موضوعیه. پس اصل حرف، یعنی رافع اشکال نی علت تسلیم، حالا برفرضیم قبول بکنیم، اشکال را رفع نمی کند، چون در تعریف قیدی نیامده که بیرون ببرد، و ثانیاً اصل حرف تمام نیست. و اما جواب دوم، جواب دوم سیدنا، الان تمامش میکنه. جواب دوم از سیدنا الاستاد است. ایشون میفرماد وقتی ما گفتیم قواعد عالیه، دیگه قواعد فقهیه ازش بیرون میرود، لأنها فیها ینظر لا بها ینظر. میگه قواعد فقهیه رو نمیگیرد، چون قواعد فقهیه در خودشون نگاه میشود، نه به وسیله اونها. این فرمایش امام رو نگاه کنید. برای فردا یه تقاضا هم دارم از آقایون، ما برای اینکه بدونیم سبک بحث را چگونه باید قرار بدیم، فردا همه آقایون انشاءالله قلم میارند، ما یکی دوست سوال خیلی مختصر مطرح میکنیم، آقایون سوالا رو می نویسن میدن به ما، ما بعد می بریم هم مطالعه می کنیم نمره می گذاریم، چون به هر حال هم نمره می گذاریم روی سوالها، هم وضع اطلاعات و معلومات آقایون دست ما میاد که ما در بحث کردن بدانیم چگونه بحث کنیم که حقوق همه حفظ بشود و حقوق افراد ضایع نگردد.